اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. پاکستان میگوید که بیرون نشدن رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده از پایگاه هوایی بگرام بنابر دلایل امنیتی و رفتن رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان برای ملاقات با آقای تیلرسون به آن پایگاه نمایانگر ناکامی های امریکا در افغانستان است. تفصیل بیشتر را از میرویس رحمانی میشنویم.
خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان که در یک جلسه کمیته پارلمان کشورش در امور خارجی صحبت می‌کرد، همچنین افزود که اسلام آباد خواستار روابط شفاف و برابر با واشنگتن بوده و آماده همکاری کامل در جنگ با دهشت افغانی است. خواجه آصف گفت که پاکستان در روابط با آمریکا روی حاکمیت ملی خود معامله نخواهد کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه به پاکستان رفت و در ملاقات با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم و جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز پاکستان خواستار تلاش‌های بیشتر آن کشور برای ریشه‌کن ساختن دهشت افغانان مستقر در پاکستان شد.
مؤسس شرکت قراردادی نظامی بلک واتر انوس هم تلاش دارد تا توجه استخبارات ایالات متحده را به طرح خود برای خصوصی سازی عملیات های ضد دهشت افغانی در افغانستان جلب کند. با وجود که حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا این طرح اریک پرنس را رد کرده است، اما آقای پرنس به خبرگزاری رویترز گفت در مورد گوشه های از پلان خود با وکلای مدافع و شمول یک از اعضای پیشین اداره استخبارات ایالات متحده یا CIA مشوره کرده است. پلان رئیس بلک واتر که سربازان متقاعد نیروهای ویژه اردوی امریکا و کشورهای عضو ائتلاف را در بین واحدهای سربازان افغان جابجا کند، قبل از بررسی مش افغانستان در قصر سفید مطرح شده بود. اما بعد از بررسی، رئیس جمهور ترامپ با رد پلان خصوصی سازی جنگ در افغانستان دستور داد که چند هزار سرباز اضافی امریکایی برای مبارزه با تندروان اسلامی به افغانستان بروند. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و خانواده ای وی هیچ نقشی در آینده سوریه نخواهند داشت. آقای تیلرسون که از شهر ژنو سوئیس دیدار می کرد به خبرنگاران گفت ایالات متحده خواهان یک سوریه کاملا متحد است که در آن حکومت بشار الاسد هیچ نقشی نخواهد داشت. اظهارات آقای تیلرسون پس از آن بیان شد که او با استیون دیمستورا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه ملاقات کرد. انتظار می رود که آقای دیمستورا در هفته های آینده گفتگوهای صلح را در مورد سوریه برگزار کند. برگزاری گفتگوهای صلح سوریه در حالی مطرح می شود که نیروهای حامی حکومت بشار الاسد در میدان جنگ آن کشور دستاوردهای پیهمی داشتند. ادامه اخبار. بر اساس یک گزارش تازه، حکومت بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه در حملات کیمیایی بر شهرک خان شیخون مسئول شناخته شده است. گزارش تحقیقی مشترک ملل متحد و سازمان منع گسترش سلاح‌های کیمیایی یا JIM که روز پنجشنبه به شورای امنیت ملل متحد تسلیم داده شد آکیست که حکومت سوریه در انتشار گاز سایرین در خان شیخون مسئولیت دارد. در این حمله که به تاریخ 4 اپریل سال 2017 صورت گرفت، 10 نفر کشته شد. در گزارش همچنان آمده است که گروه داعش به تاریخ‌های 15 و 16 ماه سپتامبر سال 2016 از گاز سلفار مسترد در شهر همهواش سوریه استفاده کرده بود. سیگمال گابریل وزیر خارجه آلمان میگوید که رهایی یک شهروند آن کشور از بند در ترکیه نشانه بهبود روابط بین دو کشور است. آقای گابریل روز پنجشنبه همچنان خواستار رهایی تمام آلمانی های زندانی در ترکیه گردید. تفصیل بیشتر را باز هم از همکارم میرویس رحمانی میشنویم.
ترکیه پیتر شتودنر فعال حقوق بشر آلمانی را چهارشنبه شب از زندان رها کرد. بازداشت شتودنر و 11 آلمانی دیگر توسط نیروهای امنیتی ترکیه در ماه‌های اخیر روابط بین برلین و انقره را به گونه بی‌سابقه تیره ساخته بود. وزیر خارجه آلمان گفت که ترکیه با تمام تعهدات خود در قبال رهایی پیتر شتودنر عمل کرده است. او افزود که گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان برای رهایی آقای شتودنر از حبس در ترکیه میانجیگری نموده است. وزیر خارجه آلمان گفت که اکنون آن کشور باید برای رهایی سایر آلمانی‌های زندانی در ترکیه کار کند. روابط بین برلین و انقره دو عضو مهم پیمان ناتو پس از آن به تیرگی گرایید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به دنبال کودتای ناکام سال گذشته در کشورش به سرکوب گسترده مخالفان سیاسی خود آغاز کرد.
رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه در سخنرانی که در جمع خانواده قربانیان مصرف مواد مخدر داشت، برای مقابله با بحران مصرف مواد مخدر در امریکا وضعیت اضطراری اعلام کرد. دونالد ترامپ با اعلام وضعیت فوق‌العاده زمینه را فراهم می‌کند تا کمک‌های بیشتری از جانب حکومت فدرال در اختیار مبارزه با بحران مواد مخدر قرار داده شود. اما این کمک ها شامل تمویل مالی نیست. به همین علت منتقدین می گویند اعلام حالت اضطرار بدون پول موفق نخواهد بود. به گزارش رویترز هر روز 140 امریکایی به خاطر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهد. و کارلس پوجمن رهبر منطقه کاتلینا یک بار دیگر با عدم اعلام استقلال آن منطقه اسپانیا را در یک حالت سردرگمی قرار داد. پوجمن در آخرین واکنش به پیشنهاد دولت اسپانیا مبنی بر برگزاری انتخابات قبل از وقت در منطقه کاتولینا اعلام کرد که به دلیل عدم اعتماد و عدم دریافت ضمانت لازم از جانب حکومت مرکزی اسپانیا حاضر به برگزاری انتخابات زودهنگام نیست. و اعلام کرد که نگران مداخله دولت اسپانیا در انتخابات است که قرار است قبل از وقت برگزار شود. حکومت اسپانیا همه پرسی اول اکتبر در کاتولینا را که در آن 90% از مردم رأی به استقلال منطقه داده بودند خلاف قانون اساسی اعلام و از قوای پلیس برای جلوگیری از این همه پرسی توسل جسته بود. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. منشی عمومی ناتو میگوید که به خاطر ادعاهای حمایت روسیه از طالبان و دسترسی آن گروه به نفت مسکو با مقامات روسی در ناتو به گونه مشخص صحبت شده است. ادعاهایی وجود دارد که گویا مسکو از طالبان حمایت کرده و آن گروه از نفت روسیه مستفید می‌گردند. ماه گذشته جان نیکلسون، قمندان نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان، در یک مجلس استماعی کنگرس آمریکا گفت که آنان گزارش‌های را از ارتباط روسیه با طالبان را در دست دارند، اما شواهدی را در دست ندارند که نشان دهنده حمایت آن کشور از طالبان باشد. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
ینس ستولتنبرگ عصر پنجشنبه گفت که روسیه ادعاهای حمایت و تجهیز طالبان را رد کرده است.
این موضوع در نشست مطرح شد. روسیه این ادعاها را رد کرد. پیام ناتو این است که ما قوی‌اند. از روند مصالحه بر رهبری افغانها و توسط افغانها حمایت میکنیم و از هر گونه اقدام در این راستا پشتیبانی خود را اعلام میداریم.
آقای ستولتنبرگ بدون این که نامی از کدام کشوری برده باشد گفت هر اقدامی که برای تامین صلح در افغانستان روی دست گرفته میشود باید مستقیما در تماس با حکومت افغانستان صورت گیرد. آقای ستولتنبرگ علاوه کرد که در نشست با شورای ناتو روسیه صحبت‌های جدی در رابطه با وضعیت امنیتی در افغانستان به شمول تهدیدات ناشی از دهشت افغانی صورت گرفته است. منشی عمومی ناتو گفت که بحث آنان با نماینده روسیه در ناتو به طور قابل ملاحظه متفاوت بوده، اما هدف مشترک آنان را امنیت و ثبات در افغانستان تشکیل می‌داد. منشی عمومی ناتو تاکید ورزید که به باور متحدین ناتو حمایت از حکومت وحدت ملی افغانستان بهترین راه برای کمک در مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان و دستیابی به امنیت و ثبات بیشتر در تمام منطقه می باشد.
And we welcome the initiative taken by President Ghani to try to
ما از اقدامات رئیس جمهور غنی برای حل و فصل سیاسی جنگ روان در افغانستان حمایت می کنیم. در این زمان می خواهیم این پیام را به طالبان برسانیم و هدف ما در سفر به افغانستان هم این بود که آنان نمی توانند در میدان جنگ پیروز شوند.
پیتر پال رئیس کمیته نظامی ناتو گفت با وجود که شواهد و اسناد معتبری را در رابطه با تجهیز طالبان توسط روسیه مشاهده نکرده است، اما شاهد گزارش‌های مبنی بر فراهم کردن نفت از جانب روسیه به شرکت‌هایی بوده که نفت را در نهایت به طالبان می‌فروشند. روسیه علاقمند قطع نفوذ و گسترش جنگجویان در افغانستان بوده و حراس دارد گسترش شورشگری به ناامنی در کشورهای آسیای مرکزی بیانجامد، منطقه‌ای که مسکو آن را در حوزه نفوذ خود می‌شمارد. با توجه به تلاش‌های روسیه مبنی بر توقف نفوذ تندروان و جنگجویان افراطی به کشورهای آسیای مرکزی، دلیل تماس روسیه با طالبان چه بوده می‌تواند؟ مایکل کوگلمن، پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی ودرو ویلسون، دلایل متعددی را برای احتمال حمایت روسیه از طالبان برمی شمارد.
نخست، روابط بسیار بد بین واشنگتن و مسکو. مسکو با حمایت از طالبان دشمن بزرگ ایالات متحده را در افغانستان تقویت می کند. روسیه شاهد بنبست ایالات متحده در جنگ علیه طالبان است. روسیه می بیند که واشنگتن تعهد نظامی خود را در افغانستان تمدید کرده و می‌خواهد از طریق نظامی با طالبان مبارزه کند. لذا مسکو تلاش می‌ورزد با حمایت از آن گروه و شمول شاید حمایت نظامی مانع موفقیت آمریکا گردد.
آقای کوگلمن دلیل دیگر حمایت روسیه از طالبان را حضور هرچند کم رنگ گروه داعش در افغانستان عنوان می‌کند. این تحلیلگر مسائل منطقه‌ای می‌گوید که هرچند نفوذ و حضور گروه داعش در افغانستان چشمگیر نیست، اما طالبان در رویارویی با گروه داعش قرار دارد و روسیه تلاش میکند با باور آقای کوگلمن با تقویت دشمن گروه داعش مانع نفوذ آن گروه به کشورهای آسیای مرکزی شود.
در حقیقت با این اقدام روسیه تلاش دارد طالبان را تقویت بخشد تا در برابر گروه داعش قرار گیرد، گروهی که برخی از جنگجویان آنان از کشورهای آسیای مرکزی می باشد.
آقای کوگلمن می افزاید که روسیه با حمایت از طالبان می خواهد موقف روسیه را بر گروه طالبان برتر سازد تا در نهایت به گونه موفقانه بتواند طالبان را متقاعد سازد که به میز مذاکره رو آورند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری در زون شمال افغانستان لست شماری از کارمندان دولتی را نشر کرد که در آن 58 تن از مسئولین دولتی دارایی‌هایشان را نزد این اداره ثبت نکردند. میرویس بیژن در این باره از مزار شریف گزارش می‌دهد.
رشید علیمی، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در زون شمال افغانستان، نام‌های رؤسا و کارمندان دولتی را در اختیار رسانه‌ها قرار داد که آنان از ثبت دارایی‌هایشان در نزد این اداره از 1 سال و 6 ماه به این سو سرباز دادند. به گفته این مقام اداره عالی مبارزه با فساد اداری در زون شمال افغانستان، شکایت‌های نیز از سوی افراد را ثبت کردند که با تهدید و زور کارمندانشان را به انجام کارهای غیرقانونی مجبور ساختند.
اینا در حدود 55 نفر در سطح زون شمال است که شامل رؤسای ادارات است، شامل مدیرای بنادر است، شامل یک تا شهردارای ولایات است، شامل اعضای محترم شورای ولایتی ولایات است.
در مجموع 400 فرم ثبت دارایی برای ادارات دولتی در زون شمال از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری توزیع شده است. مسئولین اداره عالی مبارزه با فساد اداری در زون شمال افغانستان میگویند در صورتی که دارایی های مقام های حکومتی تا 20 روز دیگر ثبت نگردد، بر اساس مصوبه شماره عبده کابینه حکومت وحدت ملی تمام امکانات اداره مربوطه سلب خواهد شد. بر اساس فهرستی که اداره عالی مبارزه با فساد اداری در اختیار رسانه ها قرار داده است، اعضای شورای ولایتی بلخ نیز از ثبت دارایی هایشان سرباز دادند. محمد هاشم عظیمی، یکی از اعضای شورای ولایتی بلخ که داراییش نزد این اداره ثبت نیست، به صدا امریکا گفت که روند ثبت دارایی مقام های حکومتی عرف کلیشه‌ای بوده و اجگاه این روند به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است.
و هزارها قضایا فعلا در افغانستان وجود داره که افراد و اشخاص پولدار شدند، ثروتمند شدند، تمام ثروتشان نامشروع است. کجا حکومت رفته اینا را مورد پیگرد قانونی قرار داده که حالا افراد و اشخاصی که داراییشان ثبت نیست اینا مقصر دانسته شده و بر از اینا میاد و مهلت تعیین کردن که اگر دارایی‌هایشان ثبت نمیشه اینا مورد پیگرد قانونی قرار میگیرن. او افراد و اشخاصی که دارایی‌های خود ثبت کرده، من از این دوستای خودی سوال دارم که آیا رفتن دنبال از اونا که این دارایی‌هایی را که شما ثبت کردین، طور مثال این ویلایی را که شما ساختین، پول از این از کجا شما آورد؟
مسئولین اداره عالی مبارزه با فساد اداری در زون شمال میگویند که مقامات و کارمندان مسئول به اسناد فرستاده شده از سوی این اداره بی‌توجهی کردند. در این حال دکتر محمد افضل عدید، رئیس شورای ولایتی بلخ، با وجود انتقاد از کار اداره عالی مبارزه با فساد اداری، تایید میکند که اعضای این شورا از ثبت دارایی هایشان هراس دارند.
یکی دیگه این ممکن است که دارایی های زیادی پیدا کردن، هراس دارند که این دارایی ها را چگونه ثبت کنند و چون سابقه شان برای مردم مزار شریف معلوم است، تشویش از این آیت دارند. اما یکی دیگه شاید هم به دلیل بی‌تفاوتی و یا عدم قانون‌پذیری تا هنوز ثبت نکردن، دلیلش در این است. و من فکر میکنم که امی روند خودش یک روند بسیار نمایشی و سمبولیک است. باورم بری است که ریاست مبارزه با فساد اداری تو مرجعی نبوده که به حساب برای کاهش فساد در افغانستان کدام گام روند باشد.
در این حال در فهرست که اداره عالی مبارزه با فساد اداری در زون شمال افغانستان در اختیار رسانه ها قرار داده است، نام هیچ مقام نظامی در شمال کشور درج نیست و همچنان صفحه اینترنتی این اداره نام 34 والی افغانستان را نشر کرده که دارایی هایشان را ثبت کردند، اما نام عطا محمد نور والی بلخ در آن فهرست دیده نمی شود. سخنگوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گوید که تا هنوز والی بلخ فرم های ثبت دارایی هایش را به این اداره تسلیم نداده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران از بغداد خواسته است تا در مبارزه علیه گروه داعش بر آمریکا تکیه نکند. این اظهارات رهبر ایران در حالی بیان می شود که ایالات متحده یکی از متحدین عراق در جنگ علیه آن گروه می باشد. دکتر علی نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و منطقه در لندن، طی مصاحبه با رویا زمانی می گوید که اگر آمریکا در عراق حضور نمی داشت، داعش هیچگاهی با شکست در آن کشور روبرو نمی شد. آقای نوریزاده در ادامه گفت که دشمنی رهبر ایران با آمریکا از دیر زمانی ادامه داشت که حالا شدت گرفته است.
آنچه آیت الله خامنه ای عنوان میکنه چیز تازه ای نیست و جمهوری اسلامی از هر وسیله ای برای آزار آمریکا و لطمه زدن به جایگاه آمریکا استفاده کرد. الان هم خیلی طبیعی است. اگر آمریکا در عراق نبود، دولت عراق قادر به شکست دادن داعش نبود. آیت الله خامنه ای میخواد همه این رو نادیده بگیره و فقط به 4-5 تا 100 تا پاسداری که فرستاده مدعی بشه که اون پاسدارا داعش رو شکست دادن، در حالی که خود عراقی‌ها اینو نمیگن. آقای عبادی رسما وقتی داعش در موصل شکست خورد از دولت آمریکا و ائتلاف بین‌المللی ستایش کرد و تقدیر کرد و گفت بسیار سپاسگزاره و خوشحاله که اونا هستن. آمریکا ارتش عراق رو آموزش داد. بنابراین نقش آمریکا رو انکار فقط لابد آیت الله خامنه ای و گروهش میکنن و الا نه عراقیان و نه دیگر قدرت ها و نه دولت های جهان.
به نظر شما آیا نزدیکی بغداد با تهران روابط بین واشنگتن و بغداد متزلزل نمی سازه آقای نوریزاده؟
به هیچ وجه، برای اینکه عراقی ها میدونن خط رو کجا رسم بکنن و این رو حداقل در دوران دولت آقای عبادی ما کاملا شاهد بودیم. آقای عبادی نخستین بار به واشنگتن میره، بعد به تهران سفر میکنه. در تمام مدت آقای عبادی تلاش میکنه که روابط حسنه و دوستانش با دولت امریکا چه در زمان آقای اوباما و چه در زمان آقای دونالد ترامپ روابط نزدیکی باشه و دولت امریکا هم با تمام قدرت از دولت عبادی و از عراق یک پارچه حمایت کرده. همین اخیراً در ماجرای رفراندوم کردها دیدیم علارغم اینکه آمریکا نزدیکترین رابطه رو با کردها داشت ولی جانب دولت فدرال رو گرفت. آمریکا یک عراق مستقل، یک پارچه و دموکرات میخواد، در حالی که جمهوری اسلامی یک عراق تابع با یک حکومت شیعه تابع جمهوری اسلامی میخواد. این دوتا فرق داره. اکثریت مردم عراق با نظر اول موافقن، نه با نظر دوم.
و آقای نوریزاده، این در حال است که مکمنستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ایالات متحده از نفوذ خطرناک ایران در شرق میانه هشدار داده و گفته که ایران در انقسام سیاسی حکومت منطقوی کردها، حزب سلمانیه و انجمن میهن دوستان کردستان نقش داشته و این عمل به خاطر انجام میتن که به نفع خود از او سود ببرن. شما با این گفته های مکمنستر چقدر هم نظر هستین؟
آقای مکمستر از یک واقعیت داره صحبت میکنه، واقعیتی که به نظر من دولت آمریکا سالها پیش باید به این اشاره میکرد. یعنی تصور شما بکنید امروز جمهوری اسلامی در عراق از حزب الله عراق، از صاحب اهل حق، از گروه های نجبا و دیگران حمایت میکنه، در یمن از حوثی ها، در بحرین از بخشی از شیعیان، در لبنان از حزب الله. یعنی شما هر جا میدید گروه های شورشی که ربطی به دولت و حاکمیت ندارن مورد حمایت جمهوری اسلامی هن. بنابراین هست که آقای مکمستر میزنه این واقعیته. شاید به اعتقاد من یه مقدارم ایشون کم گفت، بیش از اینها باید درباره مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه سخن گفت.
خب به نظر شما برای کاهش امی نفوذ روبرشت ایران در شرق میانه ایالات متحده باید چی کرد آقای نوریزاده؟
در درجه اول ایالات متحده باید به روند دموکراسی خواهی در منطقه کمک بکنه. در عراق فقط شیعیان نیستن که رژیم صدام حسین سرکوبشون کرد، کردها هم بودن، سنی ها هم هستن، ایزدی ها و مسیحی ها و آشوری ها و کلدانی ها هم هستن. ایالات متحده باید کاری بکنه که در عراق یه رژیم مذهبی رو کار نباشه، همون رژیم سکولاری که آرزوی آمریکا بود که در عراق برقرار بشه در عراق باشه. در کشورهای دیگر منطقه واقعا باید به خواست مردم توجه کرد، فقط با سرکوبی مردم رو از خواستاشون منع نکرد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که به بیش از 1300 زن و کودک خارجی مظنون به گروه داعش دسترسی حاصل کردند. پیش از آن صلیب سرخ به خاطر مسئولیت خانواده‌های ابراز نگرانی کرده بود که در نزدیکی شهر موسل در قید نیروهای عراقی قرار گرفته بودند. گزارش رویترز را از همکارم هاشم حبیب زاده بشنوید.
کمیته صلیب سرخ بین المللی روز پنجشنبه از تمام جناح‌های درگیر در شهرهای عراق و سوریه خواست تا با اسرا در مطابقت با قوانین بین المللی برخورد کنند. قوانین بین المللی اسرا هر گونه آزار و اذیت و یا هم شکنجه و اعدام را منع قرار داده و حق دسترسی به محاکمه منصفانه را تضمین می کند. پاتریک همیلتون، معاون کمیته بین المللی صلیب سرخ در شرق میانه و شمال افریقا می گوید که آن اداره با اسرا دسترسی دارند.
Currently visiting the 1300 women and children detained in the wake of the Battle of Tal Afar.
در این اواخر ما از 1300 زن و کودکی که در جنگ تل عفر بازداشت شده بودند دیدن کردیم. نه تنها از آنان بلکه همچنان از اسرای خارجی و عراقی که در موسل و سایر جنگ ها بازداشت شده بودند. ما می توانیم کمک هایمان را به آنان به وجه بهتر برسانیم و این اطمینان را حاصل کنیم که وضعیت زندانیان از حد اقل معیارات برخوردار است.
همیلتون می افزاید که صحبت در مورد نابودی و از بین بردن مردم تا اینکه مشکلات را حل کند با تداوم آن می انجامد. به همین دلیل به گفته معاون اداره صلیب سرخ در شرق میانه آن کمیته از تمام جناح‌ها می‌خواهد تا در رویارویی با آزمون‌ها مسئولانه برخورد کرده و از اعمال غیر انسانی اجتناب ورزند. ماه گذشته ادارات خارجی در عراق گفتند که به خاطر سرنوشت خانواده‌ها به ویژه در مناطق جنگ زده نگرانند. زنان و کودکان از 3 اگست به این طرف پس از تصرف شهر تل عفر توسط اردوی عراق در اسارت نیروهای حکومت فدرال قرار دارند. همیلتون گفت که اداره بین المللی صلیب سرخ آماده است یک نقش بی‌طرفانه را در منطقه اختیار کند.
So we are ready to play the role of a neutral intermediary to assist these states in
آماده ایم نقش بی‌طرف میانجی را به منظور کمک در ایالت‌های بازی کنیم که از چند هفته به این طرف با مقامات مختلف عراقی در مذاکره اند. ما خواهان این امر می باشیم، اما نمی توانیم در هماهنگی آن نقش تحریک کننده داشته باشیم.
صلیب سرخ اظهارات برخی مقامات و جنگجویان را در عراق و سوریه محکوم کردند که در جنگ علیه داعش تعهد کردند، دشمن را نابود می سازند، اما نامی از دشمن نبردند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در هماهنگی با نیروهای عراقی به گفته آقای همیلتون سطح خوب دسترسی به زندانیان داشته و از محابس در عراق دیدن کردند که در سال روان تا اکنون 44,000 نفر در آنجا زندانی هستند. هزاران خارجی در کنار گروه داعش در عراق و سوریه می جنگند و تا اکنون مشخص نیست که به چه تعداد آنان زندانی شدند. همیلتون می گوید که صلیب سرخ بین المللی از قبل درباره بازگشت بالقوه جنگجویان خارجی در گفتگو بوده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یان کیلی، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در میانمار، میگوید که وضعیت در ایالت راخین وخیم است. عفو بین‌الملل نیروهای امنیتی میانمار را به جنایت در برابر بشریت متهم کرده است. این نیروها همچنان مسئول فرار 589,000 روهنگیایی به بنگلادش شناخته می شوند. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده می کوشد عنوان مناسب به این قساوت های انجام شده پیدا کند. سندی سین از صدای امریکا از وزارت خارجه ایالات متحده گزارشی دارد که عبدالواجد عادلان را تقدیم می کند.
در حالی که فرار دست جمعی مسلمانان روهنگیایی با کمپ‌های مزدحم پناهجویان ادامه دارد، جامعه بین‌المللی خواهان ختم این اذیت و آزار فرقوی گردیده است. یانگلی در ملل متحد گفت بیانیه‌های خطرناک و غیر انسانی و نمود کننده وضعیت قبل از بروز واقعات ظالمانه دست جمعی می باشد.
Unfortunately, there seems to be little sympathy, let alone empathy.
بدبختانه دلسوزی ناچیزی حتی یک اندازه غمشریکی نیز برای مردم روهنگیا در میانمار ابراز نمی گردد. برای ده ها سال در ذهن مردم میانمار چنین تزریق می گردد که روهنگیایی ها مردمان بومی این سرزمین نیستند. از این سبب آنها هیچ گونه حقوقی ندارند و این ادعایی است که آنها دائم با آن تاکید می ورزند.
لی گفت از رسانه‌های اجتماعی برای براشفته ساختن مردم و ترغیب خصومت بر ضد روهنگیایی‌ها استفاده می‌شود، اما تینکیو نماینده میانمار در ملل متحد با این نوع ادعا موافق نیست.
We wish the report would have reflected the difficulties of resolving the problems that are legacy of decades.
کاش این گزارش به دشواری حل این معضل نیز می‌پرداخت که میراث ده‌ها سال منازع داخلی، انزوا و عدم انکشاف است. از این سبب ما با برخی از بخش‌های پیشنهادهای ذکر شده که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرحله گذار به دموکراسی، صلح و دموکراسی را لطمه می‌زند، ناراض هستیم.
تعدادی از اعضای کنگرس از وزارت خارجه ایالات متحده می‌خواهند تا اعمال میانمار را پاکسازی قومی اعلام بدارد، اما پاتریک مورفی، دستیار معاون وزارت خارجه ایالات متحده برای جنوب شرق آسیا، گفت که آنها تا هنوز آماده نیستند تا چنین اصطلاحی را به کار ببرند.
I want to be very clear. We are not shying away from the use of any appropriate terminology.
می خواهم بسیار واضح صحبت کنم. ما از به کارگیری اصطلاح مناسب طرفه نمی رویم. ما یک پروسه داریم که در آن تمام حقایق و پالیسی ها را بررسی کرده و بر اساس معلومات چنین تصمیمی را اتخاذ میکنیم. مورفی گفت که ایالات متحده نمیخواهد برای مسئول قرار دادن مرتکبین این چنین جنایات انتظار بکشد، که در این ارتباط وضع محدودیت به سفر عده ای از رهبران نظامی میانمار نیز شامل میباشد.
نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد و در بخش دیگر نشرات پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا ادامه خواهد داشت. با ما باشید.